بله
اون مسئله، یعنی مسئله که تعریف داره میشه، همونطور داریم ما به روز میشیم داریم میرین جلو. از این نظر
عرض آقای نوری به جان کلامی که تو شرایط فعلی برای همه فشار هست. بالاخره یه خانواده هم وقتی دچار مشکل اقتصادی میشه، به نظر من اولین کاری که میکنه هزینه‌های زایدش رو کم میکنه، میره سمت صرفه جویی دیگه. الان مثلا بخش خصوصی برای اینکه تو حوزه تولیدش یا تولید صادرات محورش صرفه جویی کنه، وقتی این هزینه های سنگین بار شده بهش، چجوری میتونه صرفه جویی کنه؟
دقیقا همین که میفرمایید. مثلا برای همین بنگاه خصوصی خود ما در حال فعالیت هستیم، میبینیم که ما حداکثر کارایی رو داریم انجام بدیم. یعنی ما یعنی میتونیم این بحرانی که مثلا حالت بحران رو نگاه کنه به حالت فرصت نگاه کنیم.
بله.
ببینیم مثلا اگه پرسنلی داشتیم حداکثر کارآمدی نیروها رو داشته باشیم.
بله.
یعنی تو هر بخشی خب لازم داره افیشنسی رو و اون کارآمدی رو ببریم بالاتر، چه توی مثلا تجهیزات تولیدیمون حد اکثر راندمون رو به کار ببریم. ما داریم اینو زاویه مثبتش رو نگاه میکنیم برای کارخونه خودمون.
بله بله.
که نفرات اگه کارش انجام میدادن حد اکثر راندمون رو داشته باشن. اولش هم سخته.
بله.
نیروهای ما خب میگن که ما قبلا مثلا یه دو تا وظیفه رو به عهده داشتیم، الان شده 5 تا. خب این مدیریت میخواد. اینجاست که حالا بخش خصوصی میتونه کار خاص خودش نشون بده. بحث مدیریتیه.
خیلی از شما متشکرم آقای نوری، ببخشید سخت گذشت توی مصاحبه بهتون.
به ما کنار شما همیشه لذت میبریم.
سلامت باشید.
از صدای شما از محبت شما استفاده میکنم.
براتون راضی موفقیت میکنم. خداحافظ. متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز از رادیو گفتگو. به اتفاق دیگر همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
شماره تلفن 194 امداد گاز. نیروهای امداد گاز در سراسر کشور به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی هستند. در صورت مشاهده آسیب به اتصالات، نشت یا قطع گاز و یا هر گونه خرابی مربوط به شبکه گازرسانی ناشی از حملات دشمن، با تلفن 194 تماس حاصل فرمایید.
صبحتون بخیر، همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه ایران سربلند. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن شبکه رادیویی گفتگو رو انتخاب کردید. مهمان محترمی داریم همینک همراه ما هستن، جناب آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر فرخنده‌پور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و احترام دارم خدمت شما جناب همتی، همکاران عزیز و محترمتون و همه مردم شریف و رو بزرگ ایران، در خدمتتون هستم جناب همتی.
سپاسگزارم. در خصوص مدیریت تنگه هرمز توسط ایران میخواستم با شما صحبت بکنم. بفهمید ابتدا توضیحاتی رو بفهمید در این زمینه، در خلال گفتگو هم باز از شما پرسش میکنم. ممنونم.
من باید خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کنم، روز به روز که از به اصطلاح گذر جنگ تحمیلی روزها رو ما داریم سپری میکنیم، ارزش و اعتبار تنگه هرمز به مراتب داره خودش رو بیشتر در دنیا نمایان میکنه. کما اینکه شما شاهد باشید غربی ها و در رأس اون دولت تروریست و جنایتکار آمریکا زمانی که پای در این مهلک گذاشت، تازه فهمید که به چه دامی اسیر شده و در چه تله ای افتاده که این تله روز به روز داره مثل باطلا حاکمیت و قدرت ایالات متحده آمریکا رو به چالش میکشه و روز به روز از اون ابهت و عظمتش کم میکنه.
بله.
اما با توجه به فرمایش حضرت عالی در خصوص این که واقعا تنگه هرمز به عنوان شاهراه اینترنت جهان و کابلای نوری داره نقش خودش رو تو دنیا ایفا میکنه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابزار بازدارنده، خب خود غربی ها اینو فهمیدن، حتی جماعتی که در آمریکا با همون جرگ سالاران قدرت معروفن و در حقیقت قدرت پنهان لایه‌های اجرایی آمریکا هستن، از این قضیه کاملا به اصطلاح واقعا میخوام بگم شوکه شدن، چون اگر اینها بخوان قدمی از باب شر و شرارت بر علیه جمهوری اسلامی ایران بردارن، شما بدانید که قدرت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابرقدرت جهانی که الان داره در صحنه گیتی خودنمایی میکنه، مطمئن باشید بر این شاهرگ اثرگذاری خواهد کرد. چرا که شما بدانید جمهوری اسلامی ایران امروز نخواسته تمام مؤلفه های اثرگذار خودش رو در به اصطلاح این جنگ به نمایش بذاره و ما شاهد یک جریان دومینوواری هستیم که آرام آرام و اندک اندک جمهوری اسلامی داره اینها رو به نمایش میذاره. غربی ها میدونن اگر ما بخوایم از همه ابزارهای موجود بازدارنده استفاده بکنیم، قطع به یقین زودتر و سریعتر اون شیب فرسایش قدرت ایالات متحده آمریکا خودش رو عملیاتی میکنه و در حقیقت جا باز میکنه. البته اینجا فقط دولت تروریس کوتاه نیست که ضرر میکنه، بلکه تمام کشورهای حامی این دولت جنایتکار در رژیم صهیونیستی هستن که در این گرداب و این مهلکی گرفتار شدن. به نظر بنده به عنوان یک تحلیلگر، چون از همون ابتدا بنده ما به این قضیه معتقد بودم، جمعان که نباید بگم 100%، ولی باید عرض بکنم که احتمال اینکه دوباره اینا بخوان یک ماجراجویی در منطقه انجام بدن با این حرکت جمهوری اسلامی ایران که در حقیقت میگفت به جر گفته که دیوار بشنوه،
بله،
با این حرکت یک ابزار بسیار بسیار قدرتمند و بازدارندگی رو جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته و اونها میدونن که دیگه نمیتونن با اون ادبیات و اون شیوه های خاصی که با از بالا به پایین با ما مذاکره میکردن وارد گفتگو بشن. امروز تمام ابزار و به اصطلاح اون شیوه های بازدارندگی رو جمهوری اسلامی ایران داره برای اینا عملیاتی و دیکته میکنه و اینا چاره ای ندارن که نهایت بیاین و شروطی که ابتدا دونالد ترامپ جنایتکار قبول کرده بود میبایست دوباره اون رو بپذیرن و چاره جز این نیست و من معتقدم که ایران امروز تصمیم گذار و تصمیم گیرنده اصلی این نبرد نابرابر هستش که به یمن و عنایت خداوند با این ابزار بازدارنده توانست یک اثرگذاری بسیار بسیار میشود گفت که جانانه در عرصه دیپلماسی دنیا بذاره و خیلی از کشورهای دنیا که قبلا تابوی مبارزه با آمریکا رو در این حد ندیده بودن که بشکنه، الان این قدرت رو دیدن و معتقدن که اگر ایران توانست پس چرا ما نتوانیم، ما چرا نتوانیم از ابزار بازدارنده خودمون استفاده بکنیم. ما امروز شاهد آن هستیم که یمن قهرمان هم با قدرت اعلام کرده که میتواند تنگه بابل‌المندب رو ببنده و این ابزار بازدارنده میتواند بسیار بسیار اثرگذار باشه در شریان های اقتصادی دنیای غرب که فقط و فقط منافع خودش رو در جنگ یا صلح میبینه و اگر این حرکت رو سایر کشورهای دنیا هم بخوان عملیاتی بکنن، ما معتقد بر این هستیم که انشالله زوال امپراتوری پوشالی ایالات متحده آمریکا سرعت بیشتری خواهد گرفت.
بله آقای دکتر، یکی از اون اهرم‌های نظارتی در تنگه هرمز که توسط ایران میتونه اتفاق بیفته اون کابل‌های فیبر نوری در واقع گنج 10 تریلیون دلاری هست که در کف این تنگه وجود داره. حالا مطابق کنوانسیون 1982 شما بهتر از من میدونید حقوق دریاها میتونه تمامی کابل‌های فیبر نوری عبوری از این آبراه رو مشمول مجوز نظارت و عوارض حاکمیتی اعلام بکنه، کابل‌هایی که به گفته خیلی از کارشناسان بر اساس گزارش پولایسی اکسچنج بیش از 10 تریلیون دلار تراکنش مالی رو در دنیا دارن جابجا میکنن. این میتونه چه معنا و مفهومی داشته باشه؟
ببینید جمهوری اسلامی ایران الان به عنوان یک ابزار بازدارنده قدرت که شما دارید اون رو ملاحظه میفرمایید، اگر البته من یه توضیح اجازه بدید عرض کنم، ما تو 1950 میلادی یه قانونی مصوب شد داله برای این که عبور ضرر کشتی ها از آبهای سرزمینی رو در حقیقت تایید میکنه. پس از اون در 1990 میلادی هم یک قاعده یا قانونی اومدن تصویب کردن که حق ترانزیت آزاد کشتی ها در آبهای بین المللی رو تایید میکنه. جمهوری اسلامی ایران به این مورد دوم نپیوست. چرا؟ چون معتقد بود که خلیج فارس و تنگه هرمز تا حدود زیادی به صلاح تو آبهای سرزمینی ما هست، یعنی الان شما همون به صلاح مرد اصداری که به این به صلاح کابل های زنوری که از آبهای سرزمینی ایران عبور میکنه جاستی در حقیقت تعیین کننده عرایز بنده هست، یعنی جمهوری اسلامی ایران با قانون دوم نپیوست. الان این کابل ها از آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران عبور میکنه و جمهوری اسلامی ایران حق داره که از منافع اون بهره مند بشه و این منافع منافعی هستش که مربوط به همه مردم ایرانه، یعنی تک تک مردم سرزمین مقدس ایران از این به صلاح کابل هایی که داره میگذره باید منتفع بشن. و با توجه به این که غربی ها میدونن که این به اصطلاح کابل ها چقدر مؤثر هست در دنیا و چقدر اثرگذار هست در اقتصاد دنیا و چقدر میتواند به اصطلاح مؤلفه قدرت رو برای جمهوری اسلامی ایران تو دنیا ترسیم بکنه، به خاطر همین مسئله باید عرض بکنم محضر شما که این حقی هستش که جمهوری اسلامی ایران با قدرت میتواند اونو اجرا بکنه و به عملیات برسونه که به اصطلاح مردم ایران منتفع بشن و قطع بی از این دستگاه سیاست گذاری و قوه مقننه ما هم در این خصوص پای کار هستن و برای در حقیقت استیفای حقوق مردم ایران تمام تلاش خودشون رو میکنن و در این خصوص مطمئن باشید که با قدرت گام خواهند گذاشت در این عرصه و انشالله این حقوق رو به مردم ایران برخواهند گردان، کما اینکه شاید مؤلفه‌های دیگه ای هم باشه، ولی با توجه به اینکه ما داریم یک بازی گام به گامی رو با غربی ها انجام میدیم به خصوص دولت جنایتکار آمریکا، فعلا توان بازگویی اون رو ندارم، ولی فقط میتوانم عرض کنم که یکی از اون مواردی که جمهوری اسلامی ایران الان رو کرده همین بحث کابل هایی هستش که عبور کرده و اقتصاد جهان رو بدجوری گره زده به اصطلاح منافع کشورهای غربی و تروریکای اروپا، به خصوص که شما شاهد عکس العمل و واکنش کشورهای غربی در این خصوص به زودی خواهید.
بله، من این قسمتشو میخواستم یک بار دیگه کاملتر و شفافتر توضیح بفرمید که اصلا ایران آیا میتونه اشرافی داشته باشه به این کابل‌های نوری از لحاظ قوانین بین الملل؟
نه، کاملا میتونه اشراف داشته باشه، چرا که تنگه هرمز جز آبهای سرزمینی ما هست. شما مستحضر باشید که عرض این تنگه 33 کیلومتره و جمهوری اسلامی ایران هر چیزی که از این تنگه بخواد عبور بکنه اکه به یقین حتی کابلای زیرزمینی و سایر موارد مطمئن باشید که جزء حقوق مردم ایران هست و این حقوق باید اعاده بشه و برگرده به سمت منافع مردم عزیز و بزرگ ما، که من معتقد بر این هستم که انشالله با پیگیری‌هایی که دستگاه دیپلماسی و قوه مقننه ما دارن انجام میدن به زودی انشالله از این به اصطلاح حق مشروع هم مردم ایران بهره مند خواهد شد. در این 33 کیلومتر نه تنها به اصطلاح همین کابل‌های نوری که الان شما اشاره داشتید، بلکه حتی عبوری کشتی‌هایی که ضد جمهوری اسلامی ایران نباشند، کشورهای دوست، کشورهای همسوی ما، همه اینها میتوانند از این منافع بهره مند بشن به شرطی که اونها هم حقوق مردم ایران رو محترم بشمارند و در حقیقت آنچه که به منافع مردم ایران برمیگرده به اون احترام بذارن.
بله آقای دکتر، این بحث کابل‌های نوری به تازگی در واقع باب شده در رسانه‌ها، حالا خارجی‌ها به هر حال دارن روی این مسئله مانور میدن و اشاره کردن به این قسمت، این میتونه چه پیامی داشته باشه، این میتونه چه تأثیری در واقع روی عوامل بازدارندگی برگشت ترامپ به جنگ داشته باشه، آیا اصلا میتونه مخاطره انگیز باشه براش؟
وقتی جمهوری اسلامی ایران یک قدرت نمایی در این خصوص انجام داد و شما نمیدونم از رسانه‌ها این قضیه رو به خصوص شبکه خبر ملاحظه فرمودید، بعد از اینکه ترامپ ادعای انجام حمله رو بر علیه ایران مطرح کرد و خواست حالا با یک نوع قلدر نمایی و در حقیقت جفسازی و پروپاگاندا بیاد و با اون نوع بلوفی هم که شرمندگان از ما میدونن چقدر زیبا بلوف میزنه ورود کرد به این قضایی، بنده از همون ابتدا عرض کردم الان وقتی اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی دیگه از اون ابزار بازدارنده رو به نمایش بذاره با بیان این به اصطلاح حق مسلم ایران، شما ببینید که تمام اون قضایی کسایی که ادعای حمله به جمهوری اسلامی ایران داشتن عقب نشینی کردن، بعد تا ترامپ ادعا میکرد بالاخره باید با یه حرکت کوبنده بیاد ورود بکنه، بلافاصله عقب نشینی کرد و با بهانه اینکه کشورهای عربی منو مانع این عملیات نظامی کردن سعی کرد یه راه فراری برای خودش پیدا بکنه. اما تحلیلگرهای سیاسی معتقدند و برای این قضیه بسیار بسیار به اصطلاح عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
در این قضیه بسیار بسیار مطمئنم که این یک بهانه هستش که ترامپ آورده و در حقیقت عامل اصلی بازدارندگی ترامپ همون به سلام مطلبی بود که من خدمت شنوندگان عرض کردم، یعنی جمهوری اسلامی ایران میتواند با یک به سلام ناوچه یا زیردریایی انتحاری بلاحت این شبکه رو قطع کنه و دنیا رو در یک شوک بسیار بزرگ اقتصادی فرو ببره و در حقیقت با این حرکت در بیت بسیار شدیدی هم غربی ها که منافعشون به همین به سلام کابل های فیبر نوری متصل هست قطع بشه و این میتواند بسیار بسیار اثرگذار باشه در روند عقب نشینی ترامپ که بنده عرض کردم به عنوان یک تحلیلگر معتقد به این قضیه هستم که خیلی میتواند ترامپ رو وادار به این قضیه بکنه که نیروهاش رو بکشه عقب و شروط جمهوری اسلامی ایران رو بپذیره. اون الان میدونه که داره با آتش بازی میکنه.
بله.
و اینجا هستش که اگر بخواد دست از پا خطا کنه شما بدانید که جمهوری اسلامی ایران کوتاه نخواهد آمد و ضربه بسیار مهلکی رو به غربی ها خواهد زد و در حقیقت دامی که ترامپ پهن کرده برای تضعیف غربی ها اینجا خودش رو به نمایش میذاره، یعنی ترامپ هم خودش رو داره وارد این بازراغ میکنه و هم غربی ها رو که بالاخره به صورت سنتی در تریک های اروپا همیشه دنبال روی اون بودن. در این حق مسلمه ماست، ما میتوانیم از این ابزار استفاده بکنیم و اونا هم میدونن چون ایران این رو بیان کرد، بیان این قضیه و اون حرکتی که جمهوری اسلامی ایران انجام داد در نمایش قدرت بسیار اثرگذار در این موارد که حتی من معتقدم نیروهاشو به احتمال زیاد میکشه عقب و باید شروط جمهوری اسلامی ایران رو بپذیره و به عبارتی جناب آقای همتی غربی ها باید ایران رو بپذیرن.
بله.
دیگه نباید در مقابل خواسته های ایران به اصطلاح بیان انقلت بیارن به اصطلاح ما ایرانی ها و از طرف هم بخوان مانع تراشی بکنن. اونا میبایست در این قضیه ایران رو بپذیرن، چرا که ایران در جایی خداوند عنایت کرده و این سرزمین مقدس برای ما گذاشته که ما میتوانیم با کوچکترین حرکتی قاعده نظم جهانی جدیدی رو به وجود بیاریم و غربی ها هم این رو پذیرفتن و معتقدن که باید با ایران تعامل کنن. شما در روز اخیر مستحضر باشید بسیاری از دران کشورهای اروپایی برای آزادسازی نفت خودشون با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ما به مذاکره نشستن و در حقیقت اینو فهمیدن که باید با ایران تعامل کنن، بخوان ایران رو براش مانع تراشی بکنن، در حقیقت منافع مردم ایران رو زیر پا بذارن و بخوان به مردم ایران آسیب برسونن، جمهوری اسلامی ایران ابزار بسیار بازدارنده تری در این قضیه ارائه خواهد داد و نمونه های بارز اون رو شما الان دارید میبینید که الان همه گزینه ها مطرح نشده برای بازدارنده. عرض کردم اگر ملاحظات امنیتی ایجاب میکرد من الان عرض میکردم، ولی فعلا همین رو اینا دست بکنن تا بفهمن که قدرت جمهوری اسلامی ایران تا چه حد و تا چه اندازه است.
بله آقای دکتر، به عنوان آخرین پرسش بپرسم و بیش از این وقت شما رو نگیرم. برخی هم معتقدند که ممکنه خرابکاری هایی بخواد توسط دشمن پیش بیاد نسبت به قطع این فیبرهای نوری و این رو به گردن ایران بندازن در جواب بین المللی، این اتفاق چقدر ممکنه پیش بیاد؟ یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
ببینید این مطلب که الان شما میفرمایید احتمال هست توسط برخی از این گروه های به صلاح خرابکاری که بالاخره شما میدونید رژیم صهیونیستی در این خصوص یده طولایی داره میتواند توسط اینها انجام بشه، ولی در حقیقت روشنگری و بینش کشورهای حامی رژیم صهیونیستی در این خصوص باید یه مقدار تغییر کنه، چرا که صهیونیست ها برای حفظ و بقای خودشون شما میدونید دست به هر جنایتی میزنن. جمهوری اسلامی ایران هم بارها و بارها این رو در مجامع مختلف اعلام کرده، اونها حتی برای حفظ منافع خودشون نزدیکترین افراد خودشون از بین میبرن، نزدیکترین به اصطلاح شاکران و نوکرانی که برای اینا سرخم میکنن و به راحتی حذف میکنن. اینجا اونها باید حواسشون جمع باشه که ببینن دست اتحاد به سمت چه کسی دراز کردن، آیا این اتحاد میتواند برای اینا دائمی باشد؟
بسیار
خوب. آیا کشورهایی که الان دارن برای اینا سینه میزنن و تعظیم میکنن به این قضیه میتوانند خوشبین باشند که رژیم صهیونیستی سالیان سال میتواند در این عرصه خود نمایی بکنه.
بله
اونجا بله احتمالش هست، بنده هم عرض میکنم، ولی عرض کردم نوع نگرش و بینش کشورهای حامی رژیم صهیونیستی و رژیم تروریستی آمریکا هم میتواند در این قضیه بسیار مؤثر و در حقیقت به عنوان یک راهبرد بازدارنده تلقی بشه.
سپاس از همراهیتون آقای دکتر و ممنون از توضیحات خوبی که دادید به ما و شنونده. براتون آرزوی موفقیت دارم.
بنده از شما همه شنوندگان گرامی همتی کمال تشکر امتنان دارم. خدا شما رو
روز خوش بزنید. سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
من زیر بیرق حمد نزد عباس هم زیر بیرق هیچ کس دیگه نمیرم.
غیرتیم و ایرانیم و شیعه، باورم رو سپردم به عباساله، اینجا مملکت حیدر کراره، کشورم رو سپردم به عباساله، 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 دست مهدی با ماست، کل عالم بدونن کشور من تنها نیست، دشمن دشمن که هیچ ابر قدرتی جز مهدی توی دنیا نیست. بعد جنگ خیبر چرا دیگه اثر از مرحبشون پیدا نیست؟ یا حجت ابن الحسن عجل علا ظهوره، علی مدن دنیا بحرانیه، حمله توفانیه، ذوالفقار منتقم حریف سفیانیه، همه آماده این توی هر ثانیه، واسه ظلم اشقیا روزای پایانیه، این صدای قرش شیعه ایرانیه، جنود المهدی، نحن جنود المهدی، اسمی میخوام ببرم خانوم و ماندنی نمکشو بده. ای یزیدی به ترس از غضب عباس، میهنم رو سپردم به ابو فاضل، من و نصف شهدا واسه دفاع از خاک، کتنم رو سپردم به ابو فاضل، ابو فاضل، ابو فاضل، ابو فاضل، ابو فاضل، زنده بادا ایران، کشوری که تحت امر حیدر کراره، نمی ترسیم از مرگ، تو رگای شیعه خون میثم تماره، میشه دنیا آباد وقتی که حضرت مهدی علمو برداره، انشاءالله علی مدن چیه بهتر از این، ای یهودی ببین تمز پیروزی دونه صفره امون ولی آخرش میرسه جمعه دل نشین، مهدی زهرا بهشتو میسازه رو زمین، این شعارمون هر سال توی اربعین، نحنو جنود المهدی، نحنو جنود المهدی.
توی این روزای سخت جنگ توی تک تک خونه های ما هم جریان داره. وقتی کشور درگیر بحرانه، بنزین، گاز و برق دیگه فقط برای رفاه نیست، اینا شریان های حیاتی کشورن. هر چراغ اضافه‌ای که خاموش میکنی یعنی یه دستگاه حیاتی توی بیمارستان با اطمینان بیشتری کار میکنه. هر درجه که دمای خونه رو پایین میاری یعنی شعله یه نونوایی یا کارخونه حیاتی روشن میمونه، یا هر بار که از تردد غیر ضروری جلوگیری میکنی داری به کمک رسانی بهتر آمبولانس ها و ماشین های امدادی کمک میکنی. تو شرایط جنگی دشمن ممکنه زیرساخت های انرژی رو هدف بگیره تا ما رو از پا در بیاره، پس با کم مصرف کردن از این سنگر محافظت کنی. گرمایی به اندازه، نور کمتر و تردد حساب شده، این سهم من و توئه برای اینکه چراغ امید این سرزمین روشن بمونه. فکر نکن که من و تو پای لانچر نیستیم پس موشکی هم برای پرتاب نداریم. موشک من و تو مصرف بهینه است. پس تا حد امکان گرما رو تحمل کنیم و کولر رو خاموش نگه داریم. یا اینکه فقط یه اتاق خنک کنیم. ما با هم